أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما بحثمون درباره روابط اعضای خانواده آسمانی که به موضوع خیلی مهم انصاف رسیده بود به پایان رسید و چون این موضوع یک موضوع فوق‌العاده کلیدی و حساس بود بعد ندونستیم که مقداری درباره ظلم هم که مقابل انصاف هست مطالبی رو خدمت عزیزان عرض بکنیم بعد انشالله از محضر گرامی عزیزان نظرخواهی میکنیم اگر که مایل بودن بحث رو ادامه میدیم و اگر نه خب میریم سراغ موضوع جدید در مورد انصاف همونطور که یادتون هست در روایت انصاف رو در مقابل عدل گذاشته بودن ظلم هم همینطور هست در مقابل عدل هست عدل به معنای این هستش که انسان حق هرزی حقی رو بپردازه یعنی اونجور که شایسته هست اگر موجودی گیاهی حیوانی انسانی حقی داره به عهده ما به گردن ما باید اون حق رو بپردازیم و ادا بکنیم ظلم و بی‌انصافی نقطه مقابل اصلا خدمتتون که عدل هست یعنی محروم کردن حق هر صاحب حقی اشیا حتی لباسی که تن ما هست فرشی که زیر پای ما هست اتومبیلی که ما سوارش میشیم مرکبی که سوارش میشیم کتابی که مطالعهش میکنیم قلمی که باهاش مینویسیم منزلی که درش زندگی میکنیم از اشیا و خیلی چیزهای دیگه که ما باشون ارتباط داریم یک سلسله رعایت‌ها لازم دارند حقوقی به گردن ما دارند گیاهانی که ما باشون سر و کار داریم یا حتی سر و کار نداریم به هر حال گیاهان رو خدا برای انسان آفریده جنگل ها رو ممکنه ما مستقیم استفاده نکنیم خیلی از گیاهانش رو ولی خب در سعادت ما و سلامت ما نقش مهمی دارن حیوانات و در نهایت انسان ها اینها موجوداتی هستن که ما باشون سر و کار داریم فرشتگان هستن که باشون سر و کار داریم زندگی میکنیم که شرحشو در شرح دعای سوم صحیفه سجادی توضیح دادم در بخش نقش ملائکه در اداره عالم که فرشتگانی که از صبح با ما هستند یه حقی گردن ما دارند و همچنین فرشتگانی که از شب با ما هستند تا صبح همینطور و حقوق زیادی هست که حالا در توصیه‌ام این بود به همه عزیزان در جلسات گذشته خوشحالم شدم که تعداد زیادی از عزیزان این کارو کردن اون شرح رساله حقوق امام سجاد رو علیه السلام حتما بگیرن به عزیزان گفتم بیارن اینجا مطالعه بکنن بگیرن مطالعه کنن که ما با این حقوق باید آشنا بشیم بحث حقوق بحث فوق‌العاده مهمی است چون قیامت که 50,000 سال هست 50 تا سوال از انسان میکنند و این سوالات همه در مورد وظایف و حقوقی هستش که به عهده انسان هاست و نمازی که انسان میخواد بخونه رو ماه مبارکی که میاد ماه صفر ماه محرم اینها رحم های زمانی ما به گردن ما حق دارند رحم های مکانی که درشون قرار میگیریم به گردن ما حقوقی دارند و 50 حق رو حضرت علیه السلام میشمارن برای ما که این 50 حق رو باید بشناسیم که خدای نکرده اگر تعدی بکنیم این ظلم گرفتاری برای ما درست میکنه. لذا این در سیر و سلوک انسانی برای ما به عنوان بحث آفت شناسی یک بحث فوق‌العاده مهم و کلیدی هستش، چون ما در رحم دنیا هستیم، داریم حرکت میکنیم به سمت تولد، به برزخ و ملکوت. مثل جنینی که در رحم مادر هست، مهمترین چیز در حرکت یک جنین در رحم مادر در تولدش به دنیا این هستش که آفتهای تولد توسط پزشکان و پدر مادر شناخته بشن و رعایت بشن. مثلا میگن مادر این داروها رو نخوره که روی بچه اثر مخرب داره، ممکنه تا آخر اون بچه معلول بشه، یا مثلا اشعه ایکس بهش نخوره، یا مثلا مادر استعمال دخانیات نکنه، یا مثلا فلان غذا رو نخوره. اینا پرهیزهایی هستش که به خاطر جنینی که در رحم داره واجبه که رعایت بکنه. این جنین حقی داره به گردن مادر، باید مادر او رو سالم در 5 جهت سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت به دنیا بیاره. خب حالا اگر مادر کوتاهی بکنه این حق گردن مادر میمونه و فرزند طلبکار هست. اینکه روز قیامت قرآن کریم میفرماید یوم یفر المرء من اخی و امه و ابیه و صاحبته و بنی، به خاطر همین هستش که انسان فرار میکنه از اعضای خانوادهش، به خاطر این هستش که اعضای خانواده به گردن او حق دارند و او حقها رو ادا نکرده. هیچ کدوم از اعضای خانواده این حقوقی که به گردن یکدیگر دارن ادا نکردن و خب حالا روز قیامت کسی کار نداره که حالا این بابای من بوده، دختر من بوده، پسر من بوده، همسر من بوده. هر کس حق خودشو واقعا میخواد و هیچ کس هم حاضر نیست بار کس دیگری رو به دوش بگیره اونجا. بنابراین مثلا این جنینی که در رحم مادر هست گفته به انواع حقه ها داره که مادر باید تو این 5 جهت مراقبت بکنه. هرچه که به سلامت و زیبایی بچه یا هوشش یا عقلش یا اخلاقش یا معنویتش صدمه بزنه مادر باید پرهیز بکنه. حق این فرزند هست که مادر باید پرهیز بکنه، پدر باید پرهیز بکنه، چون پدرم هم پرهیز زمان انعقاد نطفه داره، هم پرهیز دوران بارداری همسرش رو داره. پدر هم حتی میتونه نقش‌های مخربی در دوران بارداری همسرش داشته باشه در شکل‌گیری فرزند، یا نقش‌های مثبتی داشته باشه. اون هم وظایفی داره. ما چون در رحم دنیا قرار داریم و خودمون یک جنین هستیم که به زودی متولد میشیم به برزخ و نظام ملکوتی که نظام بسیار بی نهایت زیباتر و کاملتر و پیشرفته تر از اینجاست، بنابراین حساسیت های اون جایی که ما میخواییم بهش متولد بشیم بی نهایت بیشتر از حساسیت های دنیایی هستش. لذا انسان باید نسبت به روح خودش و نفس خودش یه سلسله ملاحظاتی رو بکنه. نفسش به گردن خودش حقی داره و باید یه سلسله ملاحظاتی بکنه که این نفس سالم متولد بشه به برزخ و گرفتاری درست نشه براش. برای همین مقوله آفت شناسی مقوله فوق‌العاده مهم هست در حرکت ها. اینقدر مهمه که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. این که انسان گناه نکنه خیلی مهمتر از این هستش که بره کار خوب انجام بده. کسانی که گناه میکنن و سر خودشونو کلا میذارن، یه خب ما اگه گناه میکنیم، معصیت میکنیم، عوضش کارهای خوبم داریم میکنیم، دقت نمیکنن که گناه کردن مستمر، عمدی، آگاهانه تمام ثوابهای انسان رو نابود میکنه، از بین میبره. گناه اون موقع قابل جبران هست که انسان عمدن به استقبالش نره، جنگ نکنه با خدا، لجبازی نکنه، جهالت نکنه، عناد نداشته باشه، اون موقع هست که ممکن است جبران بشه. لذا اینکه انسان بمونه به اینکه وقتش و عمرش رو بذاره روی اینکه کارهای خیر انجام بده، کارهای خوب و مثبت انجام بده، یا اینکه نه کارهای بد رو ترک بکنه، مهمترین هست که چیکار کنه؟ کارهای بد رو ترک بکنه. اگه همین ترک کارهای بد خودش خیلی خوب هست و انسان رو خود به خود میسازه. و داریم در یکی از داستانهایی مربوط به زمان پیامبر که یکی از اصحاب پیغمبر بهش گفتن که تو کلامت کلام خوب و دلنشینی هست، به جان ما مینشینه، تو چی کار کردی که کلامت با بقیه فرق میکنه؟ ایشون گفتن که من هر کس که به سراغ پیغمبر رفت از پیغمبر سوال کرد من چه بکنم که به بهشت برم، اما من همیشه از پیغمبر سوال میکردم که چه کار کنم که به جهنم نرم، چه چیزی رو ترک بکنم که به جهنم نرم. چون انسان اگر جهنم نره خب خود به خود بهشتی هست، ولی اگه کارهای بهشتی انجام بده و همراهش کارهای جهنمی داشته باشه، این کارهای جهنمی کارهای بهشتی او رو خونسا میکنه و آسیب بهش میرسه. لذا مهمترین مسئله این هستش که انسان اول از لجبازی با خدا تو هر زمینه دست برداره، گناه نکنه، معصیت نکنه، هر چیزی که ممکنه بهش آسیب بزنه ازش پرهیز بکنه و دوری بکنه، هر چیزی که ممکنه حرکت او رو کند بکنه یا متوقف بکنه، یا اینکه نه سرعت انسان رو کم بکنه، یا اون اوجی که انسان میخواد بهش برسه نرسه و انسان رو محدود بکنه ازش پرهیز بکنه. لذا مسئله آفت شناسی مسئله فوق العاده مهمی هستش در سیر و سلوک انسانی، که حالا این یه بحث مفصلی میطلبه و موضوع بحث این دهه ما در مشهد مقدس هست که این دهه آخر رو انشاءالله اونجا بحث داریم. ولی اینجا یکی از آسیب‌های فوق العاده مهم که خیلی هم جامع هست و هیچ کس نیست تقریبا بگه من میتونم از این تا به حال مرتکب این گناه نشدم یا نیستم، حتی اقل این بخواد اینو بگم امکان نداره، خیلی سخته که انسان بگه من مرتکب این گناه نشدم یا الان مرتکب این گناه نیستم. مسئله ظلم هست. ظلم یک گناه نیست، چون ما 50 تا حق داریم، 50 دریچه ظلم به روی ما چیه؟ بازه. از ظلم به اشیا تا ظلم به حیوانات، به گیاهان، به انسانها، به خودمون، به خدا، به اهل بیت، به فرشته ها، به آسمان و به خیلی چیزهای دیگه هستش که نیست، به قرآن، به نماز، به ماه مبارک، به ماه سفر، به ماه محرم، به خیلی چیزهای دیگه انسان میتونه تو اطرافش ظلم بکنه. لذا دریچهش یه دریچه خیلی گسترده هست، یه گستره خیلی زیادی مسئله ظلم داره که من حالا یه مقدارشو اینجا میگم، فقط یه چند تایی روایت اینجا بخونم و توضیح بدم. اگر دوست داشتید بعدن، حالا انشاءالله بعد از ماه سفر با هم تصمیم میریم که بحث رو ادامه بدیم یا نه، چون بحثش یه مقدار مفصل هستش، دامنش هم خیلی وسیع هست، و اگر نه که خب میریم به سراغ بحث جدیدی در موضوع روابط اعضای خانواده آسمانی با هم دیگه. اولین فرمایش از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست، به محضر مقدس شون صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اولین نکته این هستش که از ظلم و الامر رذائل، خیلی این مهم هست، ظلم پسترین رذیله هاست. چرا؟ چون تجاوزه، چون هاری نفس هستش، تعدی هست، اینکه یک موجودی تعدی میکنه به حق دیگری و حاضره کسی رو یا چیزی رو فدای خودش بکنه. ظلم از همین شروع میشه دیگه، داستان ظلم که تصمیم میگیریم که به خاطر خودمون، رفاهمون، به خاطر اینکه ما تنبلیم، بی‌حوصله‌ایم، به خاطر اینکه ما و خیلی گرفتاری‌های دیگه، حالا کارمون رو می‌خوایم راه بیاندازیم، به اهدافمون می‌خوایم برسیم، حالا حق یک کسی رو زیر پا می‌گذاریم. پسترین رذائل ظلم هست، ستمگری است. از ظلم و فی دنیا بوارون و فی الاخرت دمار. خیلی کلمات تندی هست، حتی کلمات فارسی هم نمیتونه معادل این کلمات عربی رو برسونه برای ما، که بوار و دمار، چندی میگن دمارشو در آوردن، ها دمار یه نفر رو در آوردن، یعنی چیکار کردن، اینجوری کردن، دمارش در اومد. حضرت می‌فرماید که ظلم در دنیا مایه نابودیه و در آخرت مایه هلاکت انسان هستش. حالا چرا میگه در دنیا مایه نابودی هست؟ ببینید، ظلم همونطور که قبلا توضیح دادم تمام مخلوقات خدا ساختار ریاضی دارن. یعنی شما هیچ چیزی در عالم ندارید که ساختار ریاضی، عدد، اندازه، مقدار، حدود درش نرفته باشه. اصلا خداوند یک مهندس هست که تمام مخلوقات خودش رو ریاضی خلق کرده. شما می دانشمندان مختلف که در هزاران رشته الان در دانشگاه دارن کار میکنن، تو هر رشته با اندازه، عدد، مقدار، میزان، ترازو و سنجش روبرو هستن. نفس انسان هم همینطور هستش. در نفس انسان هم با ساختار کاملا ریاضی و عدددار سر و کار داریم. ولی خب چون نفس یه مقوله‌ای هستش که مادی نیست، به دست آوردن عدد و اندازه های امور نفسانی یه مقدار کار سختی هستش. فقط کسانی میتونن ریاضیات نفس رو بیان بکنن، ریاضیات روان انسان رو بیان کنن که از یک سیطره و احاطه علمی فوق‌العاده‌ای برخوردار باشن که اون خداوند تبارک و تعالی و معصومین هستن. غیر از اونها هم کسی این ساختار ریاضی تو دستش نیست. اگر چیزی هم هست که خدا گفته یا معصومین گفتن. خب مثلا وقتی میگه تعداد ملائکه جهنم مثلا 19 تا علیها 19 19 فرشته اونجا هایکس، این 19 تا با عددهای نفس انسان سازگاری داره. وقتی میگه درهای بهش 8 تاست یا درهای جهنم کمتر 7 تاست، این نشون میده باب رحمت بازتره، باب عذاب تنگتر هست. اما این عدد 8 و 7 در نفس ما جایگاه داره. یعنی مشخصه که این 8 یعنی چی، 7 یعنی چی. یا مثلا وقتی مثلا میفرماید که هر چیزی که تو راجب نفس توضیح داده، مثلا عرش خدا رو 8 فرشته حمل میکنن، این 8 تا با نفس انسان سازگاری داره و ریشه در ساختار نفس انسان داره. و خیلی چیزهای دیگه که حالا بحثش بحث فوق‌العاده پیچیده‌ای هست در مورد اون ریاضیات بخوایم صحبت بکنیم. ولی به هر حال نفس انسان هم یه ساختار ریاضی داره. کسی فکر نکنه وقتی میگیم ریاضی و عدد و اندازه فقط مربوط به امور فیزیکی هست. امور متافیزیکی هم که منشأ فیزیک هست و خود فیزیک امر متافیزیکی است، در واقع یه خروجی و ظهور متافیزیکی از تجلیات نظام برزخی و بالاتر هست، اون هم همینطور است. یعنی اگر ما در روی زمین چیزی به اسم عدد و اندازه داریم، به خاطر اینکه اقتضای پشت پرده او در نظام متافیزیکی اینجوری اقتضا میکنه. چون آب که از برزخ میاد، از ملکوت میاد، جلوه میکنه میشه آب، با یه اندازه و عدد و ترکیب خاصی میاد میشه آب. H2O. آن قرآن میفهمد ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر اینکه تمام خزائن اون چیز نزد ما هست و ما اون رو نازل نمی کنیم مگر به قدر چی؟ معلوم، یعنی با ریاضیات میفرستیم. اصلا هیچ خروجی از عالم برزخ به این سمت غیر ریاضی نیست. هیچ خروجی از عالم جبروت به عالم ملکوت و برزخ غیر ریاضی نیستش. هیچ خروجی از عالم الله، عالم اله به این سمت، از عالم لاهوت به این سمت، از عالم هاهوت به این سمت، هر کدومی که بگیریم، هیچ کدوم اصلا هیچ خروجی کلن از الله تا ماده غیر ریاضی نیست. تمام عدد، اندازه و حدود داره. ولی خب این علم به این عدد و اندازه و حدود احاطه فوق‌العاده الهی و قدرتمندی میخواد که در دست خداوند تبارک و تعالی و معصومین هستش. خب وقتی میگیم ظلم، راجع به ظلم صحبت میکنیم، ظلم هم دقیقاً یه ساختار کاملا ریاضی داره. یعنی عدد و اندازه داره. شما مثلا میگید که من یه دارو خوردم حالم بد شد، یه میوه خوردم حالم بد شد. چقدر بد شد؟ چقدر حالت تهوع به دست داد؟ چقدر سرگیجه داشتی؟ چقدر درد داشتی؟ این درد الان تو علم پزشکی درد و اندازه میگیرن. یعنی شما باورتون نمیشه، خب درد یعنی چی اندازه میگیرن؟ درد الان تو کلینیک های درد در دنیا درد و اندازه میگیرن. قبلا فکر نمی‌کردیم که میشه اندازه گرفت. مثل چربی خون، قند خون، نمک اوره است که هیچکس فکر نمی‌کرد که بشه اینا رو چیکار کرد. یه زمانی براش چی درست کرد؟ ارقام درست کرد. ولی الان رقم داره، عدد داره، اندازه داره. نفس هم همینطور هستش. یعنی یه ساختار کاملا ریاضی داره، مثل بدن. در بدن شما وقتی که غذا نمیخوری یا غذا بد میخوری یا زیاده روی میکنی در تغذیه، هر کدوم آثاری روی بدن میذاره. وقتی که انسان دید خار تو دست انسان میره، چون ساختار ریاضی داره نشون میده خودشو، یعنی مشخص میشه که این شخص مریضه. الان میگیم آقا مریض شده برای چی؟ برای که مثلا فرض فرمود این ماده رو خورده، این چیز رفته توی بدنش، این آلودگی رو پیدا کرده. خب وقتی که تعادل به هم میخوره در بدن، دقت کنید دارم چی میگم، کلماتو دقت کنید، وقتی تعادل به هم میخوره یه چیزی به نام بیماری و درد در بدن چیه؟ تولید میشه. هر جا درد یا بیماری هست یعنی چی؟ یعنی چی به هم خورده؟ بله؟ تعادل. خب در بدن شما توقع دارید مثلا ما الان یه کاری بکنیم آثارش مثلا 6 ماه دیگه ظاهر بشه. بعضی از ظلم‌های بدنی اینجوری هست، اما اون آثار دراز مدته، مثل سرطان، مثل از دست دادن کبد، کلیه، که یه امر چیه؟ یه امر تدریجی است. بله اگر مثلا یک کسی فرض فرمایید که هی بره مواد رنگی بخوره، هی بره مثلا شکلات‌های رنگی بخوره، ژله بخوره، نمیدونم از این چیزایی که رنگی هست، بستنی‌هایی که مواد رنگی توش استفاده میکنن، انواع شکلات‌ها، شیرینی‌ها، شربت ها، اون چیزی که مواد رنگی داره. خب این مواد رنگی میره که وقتی جذب میشه میره تو بدن، به راحتی هم دفع نمیشه، میره میشینه توی کبد و یواش 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 به مرور زمان کبد رو از کار میندازه و انواع مریضی ها رو ایجاد میکنه. اینجوری نیستش من اگر رفتم امروز بستنی خوردم، بستنی رنگی خوردم، یا مثلا فرض فهم رفتم مثلا شکلات های رنگی غیر طبیعی، اون که رنگ داره، مثلا رنگ های شرکتی میزنم بهش، رفتم مثلا پاستیل خوردم، رفتم نمیدونم این چیزا رو خوردم، همین الان یه دفعه من مشکل معده پیدا کنم، مشکل کبد پیدا کنم؟ نه. خب بدن قدرتمنده، دفاع داره، مبارزه داره. اما وقتی که هی زیاد میشه این خوراکی ها، غلبه میکنه به سیستم دفاعی و به مرور زمان بدن رو از کار، کلیه ها یا کبد رو از کار چیه؟ میاندازه. خب ولی بعضی چیزا هست نه، من همین الان بخورم همین الان مسموم میشم. همین الان که میخورم یا اگه ضربه بخوره به من، الان پام لیس خورد، خوردم زمین، درد دارم، آسیب شده، شکستگی داره، ورم داره، همین جا در جا خودشو نشون میده، جا در جا ضربه تا خورد نشون میده خودش رو، یعنی چون سیستم کاملا ریاضیه جا در جا نشون میده. پس اینکه اثر خودشو کی نشون بده توی بدن به صورت بیماری یا درد الان یا چند وقت دیگه، این بسته به نوع صدمه و آسیب هستش، میزانش و نوع آسیبی که در بدن ظاهر میشه. تمام این مراحلی که بدن آسیب میرسه در واقع تعادل به هم میخوره دیگه، یه جایی تعادل به هم میخوره و حالا بدن چیکار میکنه؟ از خودش بله عکس العمل نشون میده. در نفس هم اینجوری هست، در ساختار نفس حالت انتظار نیستش. شما مثلا یه ظلمی میکنی، ظلمی مثل حالت روشه با بدنه. بعضی از ظلم ها هستش که 6 ماه بعد اثرش معلوم میشه، گاهی وقتا 1 سال بعد، گاهی وقتا 20 سال بعد، ولی اثر خودشو نشون میده و به ما می نماید. بعضی از ظلم ها هستش که نه، فوریه، مثل ساختار بدن، تا شما کار غلط انجام دادید بلا فاصله آثارش ظاهر میشه. برای این کسی نگه ای کسی ظلم بکنه حالا میمونه قیامت. بله بعضی از ظلم ها هم میمونه قیامت، چون آثارش انقدر زیاده که در دنیا ظهور بله نمی کنه. زمان دنیا زمان کافی برای ظهور اون ظلم نیستش، میمونه برای بعد، اونجا خودشو نشون میده. مثل اینکه فرض فهم یه نفر یواش یواش مثلا مواد آلوده مصرف میکنه ولی 20 سال بعد سرطان میگیره. من خودم سرطان که داشتم، موقع که داشتم شیمی درمانی میکردم، بچه‌ای رو آورده بودن اونجا برای درمان که مثلا گفتم اینا چرا سرطان گرفتن، گفتن اینا منزلشون بغل یه کارخونه تولید رنگ بوده. این بچه‌ها هی میرفتن با این قوطی‌های رنگ بازی میکردن، با این اسپری‌ها هی یواش استنشاق میکردن، به مرور زمان اینها یواش 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 بدن این کلیه ها و کبدشون آلوده شد و گرفته سرطان گرفته. اینجوریه که یه دفعه سرطان آدم بگیره، یه لحظه سرطان بگیره، این نوع آلودگی، این نوع ظلم اثرش طولانیه. ولی موقع اصلا دست شما میبری، شما وقتی دستت بریده شد همونجا میبره، همونجا خون میاد، همون موقع درد میاد، همون موقع هم جزاشو شما به شما داره میده. همون موقع همون لحظه این اتفاق میفته. پس بسته به این هستش که چه آسیبی ما انجام بدیم، بدن در لحظه در عین حال یعنی در جا جوابشو بهتون میده، در جا. یا اینکه نه، 2 ثانیه بعد، 5 ثانیه بعد، 10 ثانیه بعد، 10 دقیقه بعد، 1 ساعت بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد. بسته به این هستش آسیبی که به بدن وارد میشه چه جوری هستش. در ظلم هم همینطور هستش. اینکه حضرت علی میفرماید از ظلم و فد دنیا بوار، ظلم در دنیا مایه نابودیه، یعنی جاش تو دنیا خودشو خوب کاملا نشون میده، کاملا رفتاری که انسان با زن و بچهش میکنه، با پدر و مادرش میکنه، نمیشه تو دنیا نبینه اثرش رو، حتما اثرش تو همین دنیا ظاهر میشه. رفتاری که با خواهر برادرش میکنه، رفتاری که با فرزندش میکنه، رفتاری که با همسایش میکنه، ظلمی که در حق اینا میکنه، تو همین دنیا آسیبش میمونه. یه موقع است یه ظلم انقدر عمیق و وسیعه که دنیا ظرف ظهور جواب برای این ظلم نیست، میمونه تو برزخ. یه کسی که فرض فرمایید صدها نفر رو کشته، این تو دنیا نمیتونه جزا ببینه که، چون دنیا ظرفیت نداره برای صدها نفر به این جزا بده. این کش میاد تو برزخ. یک کسی که جنگ را انداخته، هزاران انسان کشته شدن، یک کسی که بمب ساخته، یک کسی که مواد آلوده داده مردم، داروی تقلبی داده هزاران نفر، الان اینها زجر دارن میکشن. داروی تقلبی ساخته از این بوتاکسا، خانم‌ها رفتن مثلا بزنه به پیشونیش، مثلا یه ذره صورتش صاف بشه، چقدر خانم الان چشماشون کور شده در اثر داروهای تقلبی. عطرای تقلبی میفروشن، این عطر تقلبی که الان مردم میرن ارزون میخرن، عطر تقلبی زیادم هستش، میخره طرف میزنه، حالا خوشش هم میاد از بوش، میگه حالا عطره، ولی خب این عقیم میکنه. این بچه، این بنده خدا که قرار بوده 3 تا بچه 4 تا بچه داشته باشه، در اثر استفاده از این عطرها عقیم شده، قرار بوده 5 تا خدا بچه بهش بده، 5 نفر رو این کشته، 5 نسل آدم از بین برده. خب این الان دنیا چجوری میتونه جواب این آدمو بده؟ چجوری میتونه جواب بده؟ به تو نظام حقوق میگن شما مواد سمی فروختی، عطر قلابی فروختی، 6 ماه باید زندان بشی، 8 تا ضربه مثلا شلاق بخوری. این جزای این آدمه؟ نه، این آدم با فروش عطر قلابی به یه نفر چند تا آدم رو کشته. یا قاچاق مواد، مثلا قاچاق نمیدونم کالا، اینا که میاد یه سیستم و یه زندگی رو فلج میکنه، هزاران شخص بیکار میشن، در اصل این بیکاری زندگیاشون میپاشه از هم دیگه، طلاق ها اتفاق میفته، مفاسد دیگه اتفاق میفته. چرا؟ چون یه عده سودجو خواستن ثروت مملکت رو بالا بکشن، کار رو، بازار کار رو تو کشور تعطیل کردن. این ظلم که یه ظلمی نیستش که تو دنیا جزا ببینه. این آقا مدیر بوده، وزیر بوده، نماینده مجلس بوده، ظلم کرده، قوانینی تنظیم کردن که قوانین ظالمانه بوده، نمیدونم یه کارخونه رو تعطیل کردن در حالی که میتونستن این کارخونه تعطیل نشه. یه دفعه 3000 تا کارگر الان یه دفعه بیکار شده. فساد بیکار شدن این 3000 تا کارگر رو دنیا که نمیشه جواب داد که. یه کارخونه تعطیل شده، طرف 3000 تا کارگر بیکار شدن و الان اینا به سختی افتادن، خانواده‌هاشون به سختی افتادن، گاهی وقتا به فساد میافتن، گاهی وقتا مریض میشن، گاهی وقتا گرسنگی میکشن، گاهی وقتا تحقیر میشن، شخصیتشون خرد میشه، مشکلات روحی روانی پیدا میکنن، زنش ازش طلاق میگیره و گرفتاری های دیگه. خب این برای این بوده که یه آقای اون بالا تصمیم گرفته یه کارخونه تعطیل کنه، در اثر بی لیاقتی، بی ارزگی یه همچین مصائبی ایجاد شده. خب حالا الان این کی میخواد اینو جمعش بکنه؟ این دیگه دنیا نمیتونه جواب این ظلمو بده، این میمونه برای برزخ، میمونه برای برزخ. ولی یه موقع ظلمایی هستش که کوچیکه تو همین دنیا، مثل بدن که انسان، مثلا اگه الان من همین الان ناپرهیزی کردم سرما میخورم، این سرما خوردگی جزاش فوری هم میدن، بی احتیاطی کردی حالا سرما خوردی، سرما خوردگی هم جزاش مشخصه دیگه، مثلا اینقدر دوره درمان داره، اینقدر درد داره، اینقدر آبریزش داره، اینقدر سرفه داره، اینقدر نمیدونم چی داره، خوب مشخصه. پس ببینید ظلم هم کاملا ریاضی هستش، مثل ظلمی که در بدن اتفاق میفته. جزاش هم تو همین دنیا انسان میبینه. در روایت داریم فوری ترین جزاها مال ظلم هستش، یعنی انسان به محض اینکه ظلم کرد داستان جزاش تو همین دنیا شروع میشه. حالا بسته به این هستش که میزان ظلمی که داره میکنه چقدر هست، چقدر این استمرار داره و چقدر عمق داره این ظلمی که داره میکنه. مثلا بد اخلاقی، انسان بد اخلاق باشه، انسان تندخو باشه، انسان عصبی باشه، انسان پرخاشگر باشه، یا آدم حساس باشه. خب اینا ظلم میشه در حق طرف مقابلش دیگه. یه دختر حساس در حق شوهرش ظلم زیاد میکنه، یه مرد حساس در حق زنش ظلم زیاد میکنه، یه مرد بد اخلاق، یه مرد اخمو، یه مرد عصبی در حق همسرش و فرزندانش ظلم زیاد میکنه که فهمو بد اخلاقی. پیامبر فهمو سوء الخلق ذنب لا یغفر، بد اخلاقی گناهی است که آمرزیده نمیشه. چرا؟ برای که این خلق دائما اثرش روی اعصاب زن و بچه و خانواده و اطرافیان طرف هستش. طرف معذرت خواهی میکنه، ببخشید من عصبانی شدم، یه حرفی زدم، عصبانی شدم، تند شدم، شما حلال کنید. خب باشه، حلال کردیم. خب 5 دقیقه بعد چی؟ 1 ساعت بعد چی؟ فردا چی؟ پس فردا چی؟ این خلق توه. یعنی دائما داره ظلم، گناه، جهنم، مار و اژدها داره تولید میکنه. این گرفتاری ها رو داره درست میکنه برای ما. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.